شما خواهران به طور ویژه نیستی، چون مسائل مثل حجاب و پوشش و اینها مشکل اصلیش در حوزه فرهنگ اقشار دیگری از جامعه ماست. اما در این حال دانستن اینکه چه پاسخی رو و چه استدلالی رو متفکران اسلامی در باب مسئله پوشش و حجاب داشتن از دو جهت دست کم مفیده. علاوه بر این که هر مسلمانی دلائل کار خودش و احکام اجتماعی مکتب و مذهب رو بدونه بهتره تا ندونه. دوم این که اگر کسانی که مخالف با مسئله حجاب و پوشش و اینا هستن با شما روبرو و مواجه شدن و نکاتی از این قبیل رو ترک کردن چه پاسخی میتوان به اونها داد. سوم اطرافیان شما کسانی هستن، ممکنه دختران و زنان مسلمانی هستن، ولی مسئله پوشش و حجاب رو خیلی اسلامی و ضروری تلقی نمی کنن، چون که گاهی دیده میشه و خودم دیدم اینو. مثلا تو فرودگاه یه وقتی بودم میدیدم خانمایی که تسبیح دستشون ذکر میگن ولی حجاب ندارن. مثل این که خب نمیشه به یک چنین زنی گفت این ایمان دینی و مذهبی و اینا نداره، این اعتقاد به خدا و آخرت و اخلاق اینا اگر نمیداشت خب روزه نمیگرفت یا ذکر نمیگفت. دیدم کسانی رو که حجاب درستی ندارن ولی دارن با تسبیح ذکر میگن. یک پدیده عجیبیه، یه نوع دینداری است که باید یک کمی بررسیش کرد. یا خانم‌ها و خانواده‌های مذهبی که مذهبی به این معنا که حرم امام رضا میرن، کربلا میرن، حج بتونن میرن، نمیدونم عاشورا تا سعا 21 اینا سیاه میپوشن، عاش نظری میدن، این کارا رو میکنن ولی خودش بخشی از احکام اسلام رو قلم میگیره دورش میگه اینا مهم نیست. یعنی مثل که دست خود ما سلیقه‌ایه که بگیم کجاش مهم نیست. خب یه همچین دیدگاهی وجود داره، حتی این که آقا مسئله حجاب اصلا تو قرآن و اینا نیامده، اینا رو آخوندا درست کردن به ما گفتن، یا مسئله خیلی مهم نیست و از این قبیل. یا استدلال از این جهت که حجاب دست و پاگیره به مفهوم حذف زن از عرصه عمومی و اجتماعی است، معناش مالکیت مرد بر زنه، منشأش حسادت، منشأش عقده‌های جنسی است و دلایلی از این قبیل براش دست و پا کردن که خب به همه اینها تک تک اینها هم در قرآن و روایات پاسخ داده شده، اشاره شده و هم متفکران اسلامی اینا رو به بحث گذاشتن که دقیقاً برخلاف اون چی که میگین هست. یعنی اتفاقاً برای تعدیل عقده‌های جنسی حکم حجاب بر مردان و زنان پوشش به تناسب هر کدام نازل شده، اتفاقا برای اینکه زن مملوک مردان هرزه نشه این حکم آمد، اتفاقا برای فعال سازی زن در عرصه عمومی و خروج شرافتمندانه زن از خانه در مواردی که لازم میبینه این حکم آمد. به تک تک این مباحث پرداخته شده و اینکه نهایتا مسئله حجاب و پوشش زن یه دیوار دفاعی است در دفاع از حریم و کرامت زن در برابر مردانی که حریم نمیشناسن. من وقتی عرض کردم این رو اگر یه رأی گیری بکنن در دنیا که زنان پوشیده باشن یا برهنه تو عرصه عمومی، اغلب مردان رأی میدن به عدم حجاب، اکثر مردان مخالف حجاب زنن، جز مردان که اهل تقوا باشن بقیه، یعنی اکثر قریب به اتفاق مردای دنیا اگر رأی گیری و رفراندوم بشه اونا رأی میدن که زنا هیچ کدوم حجاب نداشته باشن و همه برهنه بیان بیرون، برای که یک منافع غریزی و جنسی مرد رو تأمین میکنن و زن رو بیشتر در خطر تعرض و توهین و تجاوز و اهانت قرار میده. حالا من به یکی از این بحثایی که تو جامعه ما هم افراط هم تفرید در موردش هست، در سطح جهان هم این افراط و تفرید هست، در طول تاریخ هم این افراط و تفرید بوده و خط تعادل اسلامی و قرآنی چند نکته رو عرض کنم. یه افراط و تفرید در مورد هم پوشش زن، هم میزان مراودات اجتماعی زن در جامعه، هم در سطح جامعه امروز ما، هم جامعه جهانی وجود داره. در طول تاریخ هم افراط و تفریط در این باب وجود داشته. یک سر این طیف کسانی هم که میگن اصلا زن خوب زنیه که از اول تا آخر عمرش توی یک زیرزمینی محبوس باشه و اصلا بیرون نیاد، رنگ آفتاب رو نبینه، این یک زن ایداله، نه از مسئولیت اجتماعی، نه از حقوق اجتماعی، نه از کارکرد فعال و غیر منفعل در خانه و در بیرون خانه هیچ صحبت نمیکنه. از پوششش بپرسی میگن تمام بدن حتی صورت و انگشتان دست و پا و اینا همه باید مطلقا پوشیده باشه. یک کمی بیشتر میدان بدی، چون که اتفاقا در تاریخ افتاده، میگه حتی با پدر و برادرش هم ارتباطش رو قطع کنه بهتره. اینا که میگم همه اتفاق افتاده در طول تاریخ. بنابراین یک سر این طیف که اتفاقا اینم یک نگاه جنسی محض بزنه، یعنی زن رو فقط در جنسیتش میبینه، این تفکره که از قبل از اسلام بوده، ربطی به اسلام نداشته، که الان مثالش رو عرض میکنم. یه سر طیف هم اینه که اساسا در مراوده و ارتباطات مرد و زن هیچ نوع حریم و خط قرمز قائل نیست و فکر میکنه که این خدمت به زنه که زنان و مردان در همه عرصه‌های اجتماعی لابلای هم دیگه بلولند، برند، بیان و هیچ نوع محدودیت و نظم خواسته یا ناخواسته‌ای در مورد اونها اعمال نشه. این دو طرف طیف، یعنی یک تفکری که زن رو اساساً محذوف و منفرد محض میطلبه و میبینه، و یک تفکری که زن رو تا به طور کامل در عرصه عمومی برهنه نکنه و بی‌حیثیت نکنه اسمشو نمیذاره آزادی و حقوق زن، و فکر میکنه که این خدمت بزرگ به زن اینه که هر چی زودتر حریم خصوصی زن رو نابود کنی و خانواده رو متلاشی کنی و همه جا برای زن دیگه حریم خصوصی باقی نمونه، زن حریمش حریم عمومی باشه، یعنی حریمی نداشته باشه و در معرض لذت جنسی بصری و غیر بصری مردان باشه. اون خطی که امثال شهید مطهری متفکران اسلامی در این باب تعقیب کردن همون خط امت وسط و تعادل است که قرآن می‌فرماید که با هر دوتا این تفکر نسبت به زن مبارزه کرده اسلام و قرآن. این تعادل و مبارزه با افراط و تفریط رو چطور تبیین می‌کنه؟ اولا حجاب پیشنهاد و هدیه اسلام نبوده به بشریت، به زنان. مسئله حجاب در دو سر افراط و تفریطش، یعنی بیهجابی و برهنگی و اختلاط بیمرز بین مردان و زنان، تا حجاب مطلق به مفهوم حبس در خانه به طور کامل، هر دو تا تفکر اینا از قبل از اسلام در شرق و غرب عالم وجود داشته. یعنی شما به غرب برید، غرب مذهبی که شریعت یهود حاکم بود و توسط اینا تغییراتی هم پیدا کرد، بعدم مسیحیت آمد گفت شریعت ما که همون شریعت، احکام جدیدی نداریم، و یه مقداری در تبیین مفاهیم اخلاقی و تربیتی و معارفی دین بحث شد. بنابراین مذهب در غرب که همین کتاب مقدس منبعش بود عملا به این شکل بود در قانون و تلمود و در نگاه قوم یهود و کتاب مقدس به زن این تعابیر ذکر میشه که ویلدورانت هم تو تاریخ تمدنش آورده، آقای مطهرین هم به همو استناد میکنن، میگه در غرب مذهبی اگر زن قوانین حجاب و پوشش رو که خیلی سختگیرانه هم بود نقض میکرد، مثلا در خیابان در ملأ عام نخریسی میکرد، یعنی از تو زیر زمین خونش میامد بیرون کنار خیابون نخریسی میکرد، یا صداشو جوری بلند میکرد که همسایه بشنوه، مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او رو طلاق بده، یعنی به محضی که صداش بلند شه یا پاشو بذاره تو کوچه و اینا مثلا تو کوچه بشینه یه گوشه کوچه نخریسی بکنه، مرد بدون هیچ مسئولیتی حتی مهریه میتونست به زنش بگه برو دنبال کارت. خب این غرب مذهبی قبل از اسلام بود. میایم به شرق. شرق یک نمونهش ایران بوده، ایران قبل از اسلام، تمدن بزرگش اینجا بوده، اون تمدن روم بود که عرض کردم، در تمدن روم غربی بود در اقشار مذهبی، و الا در اغلب اقشار زن در غرب در تمدن رومی هیچ نوع کرامت و منزلتی نداشت. زن عرصه عمومی که می آمد برای رقاصخونه، برای تفریح مردان، تفریح آزاد مردان، در اختیار اونا باید می بود. در شرق، در ایران، بیایم تمدن شرقی در ایران و هند مثلا، در ایران در زمان داریوش به بعد، به خصوص شما در ایران، فقط زنان طبقات اشرافی و بالا اونا حجاب رو رعایت میکردن، ایران قبل از اسلام، و حجاب افراطی. زنان دیگه، زنان فقیر، چون باید کار میکردن، اونا حجاب برای اونا اصلا نبود، برای که حجاب به مفهوم کرامت زن تلقی میشد حتی در ایران قبل از اسلام، و جز زنان طبقات اشراف شرافت و کرامت نداشتن. اونا اصلا بعضی از افشار اینا نمیذاشتن اصلا با حجاب بشن، ولی زنان اشراف و پولدارا و اینا باید خودشونو حفظ میکردن. با تخت روان روپوشدار از خانه بیرون میامدند، با مردان صحبت نمیکردن. و بعد در ایران قبل از اسلام در یه طبقاتی حکومتی و رده های بالا حتی به شکلی بود که زن شوهردار حق نداشت حتی پدر و برادرش رو ببینه، هیچ مردی حتی پدر و برادر خودش. ببینید، یعنی هم در غرب تمدن روم، آیین یهود مسیحی، و هم در شرق ایران افراط و تفریط بود. یه اقشاری در حدی پوشش که مثلا در شریعت مذهبی غرب میگفتن که موی زن رو حتی تاقچه خونش، تاقچه بیرونی خونش به اصطلاح نباید ببینه. این معنیشی بود که کلن باید تو خونه باشه و پوشیده باشه و هیچ ارتباطی با بیرون نداشته باشه. یک دوران محدودی در زمان جناب زرتشت که فرهنگ دینی آمد، بعد اونم تحریف شد و تبدیل به شرک شد و اینا، یک زمانی در اون دوره فرهنگ دینی میاد و زنان یه مقداری به اون خط تعادلی که ادیان ابراهیمی و الهی میگفتن نزدیک میشن، اما بعد با تحریف اون دین و مذهب دوباره به افراط و تفریط برمیگردن. یکی از چیزایی که باعث میشد زن رو پلید بدونن هم در شرق هم در غرب، در هند هم شما میدونید حجاب برای یک اقشاری حجاب فوق العاده سختی بود و در بخش مهمی از جامعه هم اصلا فحشا بود، یعنی حجاب نباید میبود، اونا زنان هر جایی حساب میشدن، زنان باید برهنه میبودن، یعنی بی حجاب میبودن و در دسترس همه مردا باشن، که مردا هر مردی هر زنی رو دلش میخواد نگاه کنه، از او استفاده جنسی ببره و کسی مانعش نشه. باز افراط و تفریط، یعنی شما در هند، در ایران و در روم، غرب، شرق، همه جا میبینید افراط و تفریط به نام مذهب یا به نام لامذهبی و گسترش فحشا. بعضیا گفتن این تفکر از قبل بین ایرانی‌ها بود، وقتی اسلام آمد به ایران، اسلام تحت تأثیر این فرهنگ ایرانی قبل از اسلام قرار گرفت و حکم حجاب رو بر این اساس داد. یعنی اسلام تحت تأثیر فرهنگ ایران قبل از اسلام فرمان حجاب داد، در حالی که اینم غلطه. اولا آیه حجاب، حکم حجاب در قرآن قبل از ورود اسلام به ایران بود، هنوز ایرانی ها مسلمان نشده بودن در مدینه ای آیات نازل شد. ثانیا در ملت های دیگری هم که ایرانی نبودند، این احکام مربوط به ایرانی ها نبوده، این احکام مخصوص به ایران نبوده و یه حکم عام و شاملش. مسئله دیگری که گفتن که اتفاقا اعراب تا قبل از اسلام بی حجاب بودن، یعنی در جزیره العرب تاریخ میگه در شرق و غرب حجاب قبل از اسلام بود، به نحو افراطی هم در یه اقشاری بود، در یه جایی هم اصلا هیچی نبود. در عرب اتفاقا همون جایی که آیه حجاب نازل شده اغلب زنان بی‌حجاب بودن، چون مشرک و بت‌پرست بودن. فقط بخشی از زنان یهودی و مسیحی بعضیشون حجاب رعایت میکردن طبق احکام شریعتشون، تا یه دورانی که حجاب واجب نبود اصلا. و این جالبه، وقتی آیه سوره احزاب نازل شد که یدنین علیهن من جلابی بهن، که به خانمهای مسلمان بگید که یه روسری و حائلی رو بپوشونن، سر و سینه‌شون و سر و گردنشون رو بپوشونن. بعد از این ام سلمه، این روایت از ام سلمه هم نقل شده، از عایشه هم نقل شده، که میگه تا روز قبلش بسیاری از زنان، حتی زنان مسلمان، حجاب نداشتن، حجاب درستی نداشتن، چون حجاب هنوز واجب نشده بود، ولی همه دلشون میخواست این حکم بیاد، به خصوص که تو خیام، تو کوچه و خیابون مدام مردها به خانوما مطلق میگفتن. و میگه اصلا بعد یا کارشون این بود که کارشون که تمام میشد از سر کار برنامه میریختن، جمعی را میفتن تو کوچه خیابون برای مطلق گفتن به زنان و دختران، و دنبال اینا را میفتدن تو کوچه و خیابون. دو موردی هم که آیات مربوط به حجاب و پوشش و عفت و اینا نازل شده، دوستان شأن نزولشون میدونید حتما، یکی موارد موردی بود که یه خانم مسلمانی رفت به مغازه یهودی نشسته بود، بعد یه یهودی جوانه این لات یهودی آمد و ایشون مشغول بود با فروش با فروشنده داشت صحبت میکرد، آمد این لباسشو از پایین به بالای پشت لباس پشتش سنجاق زد که وقتی بلند میشه راه میره این پاهاش اینا کامل دیده بشه میشد دیده بشه، و بعد مسخره کردن که اونجا درگیری شد بین مسلمونا و اینا که چرا به زن مسلمان توهین کردید. یه موردم در مورد آیه سوره نور فکر میکنم که پیامبر تو مسجد نشستن دیدن یکی از صحابیشون یک جوان متدین هم بود، دیدن آمد و سر صورتش خونیه، گفتن چی شده؟ گفت من داشتم تو کوچه میامدم از جلوی یک دختر خانم اومد و خودشون نپوشونده بوده اینا، من حواسم پرت او شد، داشتم به اون نگاه میکردم، اما کنار من رد شد، منم برگشتم باز به اون نگاه کردم و جلو پامو نگاه نکردم، یه لحظه برگشتم و صورتم خورد تو دیوار، شیشه ی استخون چیزی بود خورد تو صورتم و خونی شده، این خون اونه، یعنی زده بود خودش ناکار کرده بود برای که داشت حساب دید میزده یک کسی تو خیابون، که اونجا این آیه نازل شد که به زنان و دختران مسلمان بگید که بپوشن، چون تا اون موقع میگفت در بعضی روایت اومده که اینا روسری سرشون مینداختن ولی از پشت گوش مینداختن پشت گردن و به اصطلاح گردن و سر و سینه اوناشون بیرون بود پیدا بود گاهی. اینا مواردی که تو شأن نزول بعضی از آیات مربوط به پوشش زنان و مردان آمده و یک مسئله است که مربوط به اون دوران نیست، نه مربوط به جزیره العرب نه مال هزار سال پیشه، در همه جای عالم تاریخ غرب و شرق عالم این مسئله است. خود ویلدوراند یک تعبیری داره، میگه که بین اعمال انسان رفتار آدما هیچی عجیب‌تر از این نیست که مردا تا پیر هم که میشن به زنان نگاه میکنن یا دنبال زنان راه میفتن و زنان هم تا دم گور آماده معشوق شدن و محبوب شدن هم. پیری سرشون نمیشه، نه مردا نه زنان. میگه یک چیز عجیبیه، پیر مرد میبینی عصا میزنه ولی همونچه که داره میره گاهی نگاهی هم میکنه به یه خانمی که داره رد میشه، باز او رو برانداز میکنه، و زنان هم تا دم مرگ از این که احساس کنن یه مردی عاشقشونه لذت میبرن. خب حالا این غریزه ایست که خداوند در مرد و زن گذاشته. ویل دورانت میگه به نظر من هیچ عجیبتر از این نیست و خنده‌دارتر از این نیست، اصلا سن و عمر و اینا سرشون نمیشه، و میگه که در رفتار انسان امری هیچ چیز ثابت‌تر از نگاه مردان به زنان و میلی که مردان میخوان مدام به زنان نگاه کنن نیست، و لذت زن از این که مرد داره بهش نگاه میکنه، و این تمام شدنی نیست. راجع به مردان میگه که ببین این جانور مکار چگونه مراقب شکار خودشه، در حالی که ظاهرن داره روزنامه میخونه، ظاهرن داره حرف کس دیگه رو گوش میده، اما در واقع داره یه زنی رو دختری رو اون اطراف داره میپاه و مدام تو فکر اونه. خیال و تصورش را در نظر بیاور که چگونه پروانه‌وار دور شمع میچرخه. این چگونه صورت میگیره؟ این چه میل عمیقی است در مرد و زن که ریشش قطع نمیشه و تا جنون راه داره، گاهی تا جنون، تا قتل، تا خشونت، تا خودکشی پیش میره، و چقدر جنگ ها که راه افتاده تو دنیا سر همین نگاه ها. اونجا ویلدوران میگه که خب ما که این مسلمون نیست که بخواد از حجاب دفاع کنه، میگه که این حالت که باید یه مرزی گذاشت که نگاه های مردان و زنان به هم دیگه حساب شده بشه، مدیریت بشه و تعادل داشته بشه و شهوی نشه، علتش اینه که زن به طور فطری دوست داره خودآرایی و خودنمایی رو، تبرج رو. یعنی بزرگترین بدترین جمله به زن اینه که بهش بگیش تو زشتی، من از تو بدم میاد. این دیگه از این جمله بدتر میگه برای یک زن نیست، در حالی که اگه به مرد 10 بارم بهش بگی زشتی مثلا باکش نیست. و این صفت میگه هوس چشم چرانی و نظربازی و دید زدن از مرد جدا نمیشه و میل به تبرج و خودنمایی و خودآرایی از زن جدا نمیشه. اینه چجوری ماها کنن افراط و تفریط ها همینجا شروع میشه. در فرهنگ اسلامی قرآنی این دوتا تمایل فطری در مرد و زن انکار نمیشه، سرکوب هم نمیشه، مدیریت میشه. به زن و مرد میگه برای همسرتون آرایش کنید و 100% زمینه چینی جنسی و شهوی باشد. به هر دوی اینا فرمان میده به مردان و زنان دیگه تو عرصه عمومی نگاه جنسی نکنید. قرآن به مردان و زنان فرمان میده که چی؟ چشمهاتون رو بپوشونین، به زن یا به مرد دیگه خیره نشید، خیره نگاه نکنید. وقتی خیره میشید این نگاه به تدریج به طور غریزی و طبیعی در معرض جنسی شدنه، و وقتی نگاه جنسی شد و تمایل پیدا شد سرکوبش یه جور مشکل درست میکنه، عقده و فشار و اینا، رها کردنش 10 مشکل دیگه درست میکنه. وقت رقابت جنسی بین زنان با هم و مردان با هم و هر جو مرد و فروپاشی خانواده ها، رقابت ها، حسادت ها، کینه ها، تلاش برای تصاحب، تلاش های مختلف که انواع و اقسام مشکلاتی که پیش میاد و حواسایی که پرت میشه. این یک تعبیر. حالا ام سلمه و عایشه میگن وقتی این آیه آمد که یدنین علیهن من جلابیبهن، به خانما فرمان داده شد که دیگه سر و گردن و تو اینا رو بپوشونید و بیرون نیایید. یک تفاوتی باشه بین پوشش شما در خونه و بیرون از خونه با شوهر همسرت و محارمت و بقیه مردها، و مردان هم به زنان نگاه نکنن و خیره نشن، زنان هم به مردان. جناب ام سلمه و جناب عایشه هر دو میگه، میگه روز قبلش بسیاری از زنا بی حجاب بودن یا حجابای همینطور ناقص داشتن. فردا یا آیه که آمد، فرداش یه مرتبه دیدیم چهره مدینه عوض شد و تمام زنان مسلمان پوشیده آمدن بیرون، اصلا شهر چهره دیگه‌ای به خودش گرفت. و تعبیرش اینه که انگار همه یکی یک کلاغ رو سرشون نشسته باشه، چون یه پارچه یا چادر یا روسری سیاهی مشکی عبای چیزی رو سرشون انداخته باشن، انگار رو سر هر کدوم از ماها یک کلاغی نشسته باشه. یه مرتبه چهره شهر تغییر کرد. از این به بعد به مردان شهر پیام، این پیامی بود به همه مردان شهر که دوران متلک گفتن و توهین کردن و دنبال ما را افتادن و نگاه های جنسی کردن و معاشقه های مجانی خیابانی و اینا دورانش تمام شد. این پیامی بود که به همه مردها داده شد که زن مسلمان حریم داره از این به بعد. این پس توجه داشته باشید، حجاب سخت گیرانه محصول اسلام نبود. این کنت گوبینوت میگه، کتابی داره 3 در ایران، سفیر فرانسه بود در ایران، یه آدم از توریسیانای نجات پرستی هم هست، میگه حجاب دوره ساسانی خیلی اتفاقا شدید بود قبل از اسلام و برای ایرانی ها مون، به اسلام که آمد حجاب عاقلانه و متعادل و منطقی شد، از افراط و تفریط آمد بیرون. آنچه در ایران ساسانی بود پوشیدگی زن فقط نبود، حتی زن باید مخفی نگه داشته میشد. موبدان و شاهزاده ها این کار رو کردن، به خصوص اونایی که زنان زیبا داشتن. میگه به خصوص اگه کسی دختر زیبا یا زن زیبایی داشت، خیلی اصلا نمیذاش کسی مطلع بشه که یه همچی زن یا دختری داره. یعنی تقریبا بخشی از اینا تا آخر عمر حبس بودن، برای که زیبا هستن و اگه کسی دیگه اینا رو میدید ممکن بود بخواد اینا رو تصاحب کنه و هم جان خود او هم جان خانوادهش اینا به خطر میافتاد. این تعبیر رو کسای دیگه هم دارن، مثل نهرو هندی که ایشون هم مسلمان نیست، هندو هست، میگه که تحقیقات تاریخی که من کردم منم به همین نتیجه رسیدم که دو تا، گوش کنید خواهش میکنم، دو تا پدیده غیر اسلامی بود و از جهان غیر اسلام وارد بین مسلمان ها رائج شد. یکی پرده نشینی بود، یعنی یک زنانی هستن که هیچ وقت نباید بیان تو عرصه عمومی، از خونه مطلقا نباید بیان بیرون. این میگه تو احکام اسلام نبود، اما در ایران و در امپراتوری روم قسطنطنیه یعنی غرب و امپراتوری ایران شرق بود بین یک اقشاری. دومین چیزی که در اسلام نبود، در احکام اسلام ولی تو ایران و غرب و شرق بود و کم کم وارد و خصوص اول تو حکومت‌های قاصب مسلمان وارد شد، مقوله حرم سرا بود. حرم سرا یعنی اینا که صاحب قدرت و ثروتن، مثلا هر چی بتونه زن 50 تا 100 تا 200 تا 1000 تا زن رو بیاره تو یک حرم سرا در اختیار خودش، که این هر وقت دلش می‌خواد بره اونجا اینا رو نگاه کنه و با اینا بگه و بخنده و از بین اینا هم گاهی چند تا رو انتخاب بکنه باهاش باشن. و این نکته بسیار مهمه. ببین اینا توی تبلیغات‌های ضد اسلامی مسخره که میکنن، یکی مفهوم همین پرده نشینی، یکی مفهوم حرم سراداری، در حالی که مورخین و محققین بزرگ غیر مسلمان میگن هیچ کدوم از این دو تا ربطی به احکام اسلام و قرآن نداشت. و لذا در جهان عرب، اینا عرب بعد از اسلام، این دو تا پیش نیامد به اون صورت. اتفاقا اعراب از ایرانی ها و رومی ها غرب و شرق توی قضیه لارجتر بودن، بازتر عمل میکردن، چون تا قبل از اسلام اصلا بی‌حجابی و برهنگی بود، بعدش یک حجاب متعادلی آمد. این عبارت چه بدهید من عرض بکنم؟ میگه اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غیر عرب که ارتباط پیدا میکردن، هی اسلام گسترش پیدا میکرد، از این طرف رفت تا ایران، از این طرف رفت تا شمال آفریقا و تا اروپا، امپراتوری روم و ایران با اینا میامد، در ذیل اسلام میامد. میگه کم کم بعدها حجاب در جامعه اسلامی از اون چه در زمان پیامبر بود شدیدتر شد. دقت بکنید چی شد؟ میگه هرچی از پیغمبر دورتر شد و اعراب با ایرانی ها، تمدن ایرانی و تمدن رومی بیشتر درگیر شدن، حجاب شدیدتر و سختگیرانه تر شد. این چیزی نبود که پیغمبر گفته بود. پیغمبر یک حجاب متعارف. مقوله حرمسراداری بین حاکمان مسلمان کم کم باب شد و این رو از ایرانی ها و رومی ها یاد گرفتن، از غیر مسلمان ها یاد گرفتن، اینا تو اسلام نبود. پردنشینی که یه زنانی باشن که به هیچ وجه هیچ کس به هیچ وجه اینا رو نباید ببینه و اینا هیچ کس رو نباید به هیچ وجه ببینن و هیچ مسئولیت و حقوق اجتماعی ندارن، اینم مربوط به اسلام نبود، بین اعراب هم نبود، این در ایران و روم بود و وارد مسلمان ها شد. رومی ها شاید تحت تأثیر یهودی ها بودن. رسم حرم سراداری رو خلفاء بنی امیه و بنی عباس از امپراتوری روم و شاهان ایران یاد گرفتن و رایج کردن به اسم اسلام. در هند هم همین مسائل قبل از اسلام بود، حجاب خیلی سختری هم بود بین یه ابشاری. یه بخش مهمی هم از مردم هم که خب عرض کردم لا مذهب و لا اوبالی و اهل فحشا. بنابراین اگه کسی فکر کنه که این تفکر مبارزه با هر نوع لذت و ریاضت شدید این منشأ حکم حجاب بوده در اسلام، جواب اینه که نه، واقعا در جهان عرب چنین چیزایی بود قبل از اسلام و نه در احکام اسلام و قرآن اینجور مسائل بود. و هند اتفاقا امثال هند و اینا چرا اونا ریاض با از منشأ ریاضت پرستی کارا رو ممکن بود بکنن، ولی ریاضت اسلامی هم تعادل داشت. لذا پیامبری که دستوراتی که داد فرمود این فرهنگ ریاضت که میگه آقا ازدواج نمیکنه، بیرون نمیام، کار هیچ جا نمیرم، تو عرصه عمومی نیستم، میخوام فقط به خدا فکر کنم، این ریاضت رو اسلام رد کرد. پیامبر فرمود رهبانیت امتی یا رهبانیت امتی چی؟ الجهاد. رهبانیت میخوای مرتاض باشی، مرتاض نیست که یک گوشه باشی خودت رو کور کنی، خودت رو اخته کنی که انگیزه جنسی نداشته باشی، رابطه تو با جامعه قطع کنی، حبس کنی، نه، در متن جامعه باش ولی الهی و عادلانه و درست زندگی کن. پس اسلام مبتکر حجاب نیست، اسلام حجاب نیاورده، اسلام حجاب متعادل آورد، نه افراد نه تفرید، مبارزه با برهنگی و فحشا و مبارزه با مقوله حرمسراداری و حبس زن و حذف زن. این یک مسئله. سر این مسئله میزان حضور زن در جامعه هم باز افراد و تفرید بود، هم قبل از اسلام، زمان اسلام، همین الان هم افراد و تفرید هست. یک دیدگاه، دیدگاه مادی غربی که به اسم روشنفکری و آزادی زن و حقوق زن و این حرفا مطرح میشه که بزرگترین خیانت به زن و به خانواده و به فرزندان بوده هست. یک نگاه، نگاه افراطی از اون طرف، اونی که اسلام و قرآن به سنت پیغمبر و اهل بیت گفتن اینه: پاکی، پاکیزگی روحی، پاکیزگی اخلاقی، حریم و کرامت زن و مرد در روابط اجتماعی و بیرون از خانه باید حفظ بشود. روابط هر زن با هر مردی، نگاهاشون، حرف زدناشون، اینا نباید جنسی بشه و به شدت در خطر جنسی شدن هست. حتی یک زنا میرن در مغازه ها با مردا دارن نمیدونم پارچه میفروشن میخرن معامله میکنن اینا، وسطاش یک خنده، یک شوخی، یک صحبت، همچی خیلی راحت صمیمی میشن با هم. ممکنه یک طرف هم تو این نخا در اون لحظه نباشه، ولی معلوم نیست طرف دیگه تو این نخا نباشه. اصل در اسلام اینه اختلاط و رفت و آمد و گفتن و خندیدن و شوخی و صمیمیت و اینا بین زنان و مردان در حدی که جنسی نشده باشد، جنسی نشود، یا زمین سازی عشق و علاقه عاطفی جنسی پیش نیاد، و تا حدی که واقعا یک مقوله انسانیست اشکال نداره، تعطیل نشده، ممنوع نشده. اما گفتن با این مسئله خیلی هوشیارانه و با احتیاط برخورد کنید، چون به کوچکترین جرقه گاهی تمایل و گرایشات و علاقه به وجود میاد. ممکنه یه ارتباطی اولش اصلا یه ارتباط جنسی و عاطفی و نه نباشه، یه ارتباط سالمه، ولی وقتی از حد میگذره و ادامه پیدا میکنه و بیش از اندازه صمیمیت میشه، بعد یه مدت ارادی نیست، اصلا به طور غیر ارادی یه مرتبه یا مرد یا زن یا هر دوشون احساس ممکنه بکنه که به اون طرف علاقه من شده. این علاقه ممکنه یه بخشش عاطفی باشه، ممکنه جنسی باشه، ممکنه هر دوش باشه، ممکنه اول عاطفی باشه بعد جنسی هم بشه، ممکنه اول جنسی باشه بعد عاطفی هم بشه و مثالی از این قبیل. یعنی ممکنه یک رابطه سیاسی، علمی، اقتصادی، نمیدونم تجاری که اینا در اسلام هرگز حرام نیست جز حقوق زن و مرده، اگر نحوه ی ارتباط ها و اختلاط ها کمیتش و کیفیتش درست مدیریت نشه، در بسیاری از موارد ممکنه یه مرتبه با یه جهشی از یک مرحله به یک مرحله دیگه منتقل بشه بدون که خود دو طرف حتی گاهی بخوان یا بدونن. یعنی موارد پیش آمده، خود من یه وقتی کسی آمد به خود من رجوع کرد، گفت آقا من خانم دارم با یک خانم دیگه که همکار او هم شوهر داره، هر دو اونم مذهبی متدینی، مثلا تو این فکران نبوده و اینا، منتها به خاطر یک کاری مدام با هم رفت و آمد داشتیم و داریم هر روز و اینا، وسطش هم دیگه خیلی آشنا شدیم با هم و صمیمی و کم کم جوک بگیم و کم کم برام دیگه پیامک بکنیم و اینا، اصلا تو این فکرام، ولی الان یه مرتبه احساس میکنم که چند ماه گذشته و الان به خودم رجوع میکنم، میبینم من بهش علاقه‌مندم، علاقه‌مند شدم، اونم به من علاقه‌مند شده. یعنی اینجوری نیست که شما همه چی رو بتونید مدیریت بکنی از اول تا آخر دست خودش باشه. لذا اسلام بنا رو بر این میذاره، میگه یه وقت داری سر جواز و حرمت صحبت میکنی، تا جایی که رابطه بین زن و مرد نامحرم رابطه جنسی نیست حرام نیست. ممکنی رابطه علمی باشه، سیاسی باشه، بله، تجاری، اقتصادی باشه، یا هر چیز دیگری، همسایگی باشه، فامیلی باشه. مگه هر مرد و زنی که با هم صحبت میکنن یا میخندن یا تلفن میکنن اینا مرض دارن حتما؟ نخیر، داره صحبت عادی میکنه. اسلام با نگاه بدبینانه، سوء زن، وسواس، شکاک بودن، شک داشتن به همه مخالفه، و این بیماری هم تو بعضی ها هست. تا طرف میبینه شوهرش یا زنش داره با کسی یواشکی صحبت میکنه، حالا او فکر میکنه یواشکیه، اول چیزی که تو ذهن مرد بیاد یا تو ذهن زن بیاد اینه که این با یه مردی یا با یه زنی داره صحبت میکنه، یا صحبت میکنه اینها حتما جنسیه. نه خب، اینم غلط، اسلام شدیدا منع میکنه تفحص در حریم خصوصی کسی، یواشکی رفتن سراغ کارش، بدبینانه به کارش نگاه کردن، نه هرگز، تا اینکه قرینه ای نبینی که زنت یا شوهرت دچار انحراف جنسی شده داره میشه و خلاف شرع باشه، تا اونجا آدم نباید بدبین بشه. اما از اون طرف میگن بله، ما گفتیم خط قرمز اینجاست، یعنی تا شما دارید با هم میگید حتی میخندید، ولیکن قرض جنسی تا اون لحظه نیست، اما شما نباید تا اون لب پرتگاه بری بگی خب تا اینجا هنوز خط قرمز نیست، خط قرمز نیست، خط تا لب پرتگاه بری بگی اگه یه وقت پیش آمد خودم بر میگردم. اینطور نیست، همیشه نمیتونی برگردی، حتی ممکنه تو برگردی ولی دیگه اطرافیانت به تو شک کنن و اونا دیگه بر نگردن. یعنی میبینید خطرات. لذا در اینجور موارد دعوت میکنه اسلام به این که اگر اختلاط زن و مرد، اختلاط نامحرم لازم واقعا نیست، ضروری نیست، ادامه پیدا نکنه و به لحاظ کمی و کیفی گسترش نباید پیدا کنه. اگر لازمه تا همه حدی که لازمه پیش بره، نه بیشتر. و در همون رابطه هم نوع نگاه ها، شوخی، حرف زدن ها، خلوت کردن ها، اینا ولو اول توی نخا نباشی. اسلام میگه بنا رو بذار، یه مؤمن، زن و مرد مؤمن بنا رو باید بگذارن بر احتیاط. لازم نیست تا لب پرتگاه بری، فاصله بگیر. به لب پرتگاه نرسیدی، ولو تا اونجا میتونی بری شرعن، ولی تا اونجا لازم نیست بری، ممکنه اونجا بری دیگه پات بلغزه. بنابراین آقا اسلام گفته که رابطه زن و مرد کلن آزاد اگر جنسی نیست، بله شرعن فقهن آزاده، اما اخلاقن و به لحاظ زمینه های روانشناختی که در مرد و زن هست و اجتماعی، قبل از خط قرمز، قبل از لب پرتگاه باید حریم نگه داریم. اختلاط رو باید جایی که لازم نیست نباید انجام داد، رفت و آمد، صحبت، خندیدن، اینا از جایی که احساس خطر داری میکنی که ممکنه این نگاه ها دیگه معنی دار شد، این طرز حرف زدن ها داره معنی دار میشه از طرف یا زن یا مرد یا هر دو، اینا دیگه ادامهش دیگه مشکل داره، حرامه. ولی آیا روابط رو در اسلام ممنوع کردن؟ یعنی گفتن زن پرده نشین باشه تو خونه حبس بشه؟ هرگز، این حکم خلاف اسلام بود. اصلا به شما بگم یکی از مجازات های زنان بدکاره اینه که قرآن میگه اینا رو تو خونه حبس کنه. حبس در خانه مجازات زن بدکاره بود. حضرت آیش هم براتون بخونم، هرگز اسلام و قرآن نگفته زنان باید از تو خونه حبس بشن، بیرون نرن. با دو طرف، یکی حبس زن، جدایی زن از جامعه، یکی اختلاط غیر لازم و بیش از اندازه، اختلاط های هم جای بگو بخم قاطی پاتی همه جا، با هر دوش غلطه، از تعادل بیرون میره. این آیه کریمه است، آیه 15 سوره نساء. ببینید این آیه میگه زنی که فساد اخلاقی جنسی پیدا کرده یا داره پیدا میکنه او رو حبسش کنین تو خونه، یعنی حبس در خانه مجازاته برای این زن. آیه میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم، اگر بین زنانتون زنانی پیدا شدن که زنا کردن، رابطه نامشروع با مردی برقرار کردن، فساد اخلاقی پیدا کردن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار تا شاهد اولا باید بیاری، تهمت نزن بزنند. میدونید به نظرم تنها جایی که شاهد اگر نتونه اثبات کنه شلاق میخوره موردیه که به زن تهمت بزن. در موارد دیگه اگر ادعایی کردی، اگه اثبات شد حکم او جاری میشه، اثبات نشد حکم او طرف جاری نمیشه، ولی دیگه تو میری. اما در مورد تهمت جنسی زدن به زن، قرآن اسلام میفرماد اگر کسی زنی را متهم کرد به فساد جنسی و نتونست چهار تا شاهد عادل که همه همزمان بیان تو دادگاه، همه دقیق یه چیزو بگن و همه مسئله رو بگن، نه که ما دیدیم دو تا رفتن تو خونه کامل، اگه نتونی این کارو بکنی خود اونایی که گفتن، اونایی که متهم کردن، حتی شاهدها، حتی مثلا سه تا شاهد بود نه چهار تا، حتی شاهدها شلاق بخورن. خب حالا واسه اسلام ما داریم میگیم اگر کسی تهمت زد، قذف یعنی تهمت جنسی، اگر کسی بدون مدرک به زنی تهمت جنسی بزنه و اثبات نتونه بکنه، طبق شریعت باید شلاق بخوره، ولو راست بگه چون نتونست اثبات. یعنی یک حریمی بود در مورد که هر کسی به هر زنی تهمت را نیفته، هی به زنانشون تهمت بزنن یا به زن دیگران تهمت جنسی بزنن. اینا که گناهان کبیر است، متلکای جنسی و توهینای جنسی که کوچه و خیابون میگن، اینا در قرآن روایت ذکر شده، اینا جزو گناهان کبیر است که مردان به زنان متلک جنسی و توهین جنسی میکنن، همیشه هم بوده، همه جای هم هست. خب بعد میفرماد که فئن شهدوا، اگر چهار تا شاهد عادل آمدن واقعا شاهد دادن، اثبات شد فساد زنت، تازه اونجا میفرماد فامسکوهن فی البیوت، اونجا تو خونه باید نگهشون دارید، حتی یتوفاهن، اونا دیگه اون رو میشه تو خونه حبسش کنی دیگه، تا مرگ این دیگه حق نداره بری بیرون، حتی یتوفاهن الموت، او اینجا جالبه، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند یه راه دیگه رو پیش پاتون بگذاره، که همین راهی بود که بعدن گذاشتم، چون آیه دیگه آمد این آیه رو تکمیل کرد یا نسخ کرد و گفت که اون یایی که گفتیم اون اینه، اگر ثابت شد که فسادی ثابت شد دیگه لازم نیست حتی تو خونه حبسش کنی تا مرگ، نه شلاق دو طرف شلاقشون رو بخورن یا حکم اسلام اجرا بشه برن پیکاش. خب این در مورد، میخوام بگم حبس در خانه در مورد زن فاسد آمد، او هم به عنوان یکی از دو مسیر حکم شرعی که بعد حکم بعدی بیاد. اسلام با حبس مخالف، با حذف زن، انعزال کامل زن، با اختلاط جنسی، رفت آمد غیر ضروری مردان و زنان سر مسائل مختلف مخالف، اما به لحاظ واجب یعنی حریم برای زن تعریف کرده، اما در این حال زنان رو حتی به این حریمی که عرض میکنم، حتی در مورد نماز جمعه و نماز عید و تشییع جنازه و نماز جماعت و اینا هم میگفتن که اگر میبینید جوریه که ممکنه خود این رفت و آمدات جوری باشه، اختلاطی بشه که منشأ فسادی بشه، یعنی تو راه وسط نماز چهار تا نگاه هم بکنه، دو تا دنبال یکم راه بیفته، عادی کارام میکردن و میکنن دیگه، حتی تو حرم امام رضاش از این کارا میکنن، توی مسجد الحرامش از این کارا میکنن، طرف موارد در این محرمه، تو در حالت احرام تو مسجد الحرام در حال طواف، گفتن اینجور جاها تا حتی اگر بحث نماز و اینا هست این فاصله رعایت بشه. مثلا یه وقت پیامبر نماز تمام شد، دیدن مردا و زنا از مسجد دارن میان بیرون، همینجور مخلوط با هم میرن بیرون، پیامبر فرمودن از این بعد بذارید نماز تمام شد اول خانوما برن بعد آقایون برن، با هم نرید بیرون، لا به لای هم را نیفتیم برید. یا تو کوچه و خیابون میره، فرمودن که آقایون مثلا با خانوما رو در رو دور وسط تو کوچه های باریک، هم دیگه اتوبان که نبوده که، توی کوچه های باریک اینا که میرید، اینا با هم دیگه حریم نگه دارند و این حرفا. خب با اختلاط مخالف، با اختلاط بیش از اندازه و غیر لازم مخالف، با قطع کامل رابطه زنان و مردان مخالف، حفظ حریم با رعایت تعادل، این اصل قرآنی و اسلامی است. ارتباط بیش از اندازه زنان و مردان معمولاً شیب جنسی شدن روابط رو تند میکنه، تو این شیب قرار میده، و وقتی روابط جنسی بدون ملاحظات اخلاقی و حقوقی رائج شد که هر مرد و هر زنی هر دختر و پسری به هم بگن بخندن تو چشم هم نگاه کنن، نه کم کم میگه خب حالا چرا دست هم دیگر نگیریم با هم راه نریم، بعد میگه که چرا اونجا نریم، بعد میگه چرا فلان فلان کارو نکنیم، چرا فلان جا نریم، حد یقیفی نخواهد داشت. یعنی اگر در یه جای خاصی ترمز نکنی، این مسائلی مثل نیازهای جنسی و غریزه جنسی ترمز، او ترمز نمیکنه، اگه تو ترمز نکنی او ترمز نمیکنه، میری دیگه. بعد ممکنه سوال بکنه حالا این مثل طرف که بابا اگر مثلا چرا میگن دست زن تا اینجا پوشیده باشه، خب میگه خب میپرسه میگه که نمیشه مثلا 2 سانتی متر برتر از اینجا بگین، خب حالا چی میگی شما؟ مثلا میگه که خیلی خب 2 سانتی متر. بعد میگه که خب اگه تا اینجا شد 2 سانتی دیگه چی؟ اگه بگی نه، میگه این 2 سانتی با اون 2 سانتی چه فرقی داره؟ ببین اینا یه چیزایی نیست. مثلا آقا موهاشو بپوشه، میگه 4 تار میتونه بیرون باشه، 4 تا تار. میگه که خب حالا 4 تاش اشکال اتفاق نمیفته. خب 5 تا چی؟ میگه خب حالا 5 تا خیلی خوب. میگه 6 تا چی؟ کجا میخوای وایستی؟ کجا میخوای وایستی؟ مردش هم همینطوره. راجع به شراب میگن آقا شراب حرام، طرف گفت آقا یه قطرش چی؟ مست که نمیشیم با یه قطره شراب، که ما مست نمیشیم، یه قطره چی؟ خیلی خوب یه قطره شو. 2 قطره چی؟ کجا میخوای وایستی و چرا؟ آقا انسان مرد و زن ما یه موجوداتی هستیم که اگر حد تعریف نکنی دیگه حدی برای ایستادن نخواهد بود، دیگه میری، باید یه جایی حد تعریف کنه. اصلا لزوم حدود الهی که میگن، یعنی آقا خداوند جا حد و خط قرمز تعریف کرد، دیگه نرو جلوتر. ممکنه بگه من میرم ولی قصد بدی ندارم. اولا از کجا معلوم؟ ثانیا چه تضمینیه که وقتی رفتی قصد بد پیدا نکنی؟ میدونی اینا که معتاد میشن چجوری معتاد میشن؟ همه همینطور معتاد میشن. تمام کسایی که اعتیاد پیدا میکنن گوشه خیابونا میافتن میمیرن، نمیدونم این مواد مخدر جدید، شیشه و گراک و فلان اینا، هیچ کدوم از اینا نمیخوان اینجوری بشن. طرف میبینه اون طرف این مواد مصرف کرد، بدنش پوسیده و پوکیده، خانوادش متلاشی شده، آبروش رفته، پولش رفته، سلامتیش رفته، زن و بچهش از دست داده، هیچی نداره، همش زجره. میبینه اینا رو، شما فکر میکنین چجوری این کار انجام میشه؟ یه با خودش میگه که مثلا یه پوک یه بار مصرف میکنم، یه بارش که عیب نداره، کنترل میکنم خودمو. بعد یه بار میشه میگه خب یه بار که کردی معتاد نشدی. گفت طرف حالا یه بار دیگه هم دوبارش چی؟ مثل طرف گفت آقا چی میگن آدم معتاد میشه؟ من الان چند ساله هر روز دارم مواد مصرف میکنم، معتادم نشده. این مثل که معتاد شدن یه چیزی غیر از همینه. همین تو معتاد دیگه، معتاد مگه شاخودم داره؟ مسائلی مثل مسائل حرمات الهی، حرامش الهی، اگر گفتی آقا یه قدم دیگه، یه قطره دیگه، حالا با این، حالا اونجوری، نمیشه یه جوک بگم دومیشو بگم دیگه، سه تا بیشتر نگیم فلان، یه بار قرار میذاری، دفعه دوم قرار نمیذارم. وقتی صحبت میکنم تا اینجاشو میگم، از این حرفا اونورتر نمیرم. خب اینا همه تا تجربه داره نشون میده، علم نشون میده، این همه دروغه. استثناء یک در میلیون هم نیستن کسایی که این حریم ها رو زیر پا بگذارن بعدم برگردن دوباره، خیلی استثنایی هم. همون هم به همون مقدار صدمه میخوره.